من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وعلى أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. بله، بحث شد که در قضا و قدر آیا افعال عباد هم متعلق قضا و قدر هست یا نه. از روایات استفاده شد که بله، که افعال هم متعلق قضا و قدر هست. بعد اگر افعال عباد هم متعلق قضا و قدر هست، آیا این مستلزم جبر میشه یا نه؟ گفتیم نه، منافات نداره که افعال عباد متعلق قضا و قدر باشن، بلکه مستلزم جبر نباشه. چرا؟ برای اینکه افعال عبادی که متعلق قضا و قدرن، قدر معناش این است که یک سلسله خلال علل و اسبابی که این فعل را ایجاب میکند، قبل از او این فعل را حدودش را تعیین میکنند، و یکی از اسباب خود اراده است. خدا قضا و قدرش به اینست که تو افعال را با اراده انجام بده، اراده که شما اراده کنی و فعل را انجام بدید. اراده عبد با اراده خدا در عرضه هم نیستن، در طول همه. خدا اراده کرده این فعل تو با اراده انجام بدید، اگه تو جبران انجام دادی تازه خلاف تقدیره. یعنی خدا تقدیر کرده تو فعل رو به اراده انجام دادی، اگه جبران و استرارن انجام دادی خلاف تقدیره. تقدیر اینه کسی در شما مجبور کنه یه دست فلچ بدون اراده حرکت کنه. پس بانه خود اراده شما هم جزء یکی از تقدیراته. یعنی چه یکی از تقدیراته؟ یعنی این فعل شما یک اسباب و علمی میخواد تا علت تامه باشه برای صدورته. چندین اسباب در این عالم هست تا شما این فعل انجام بید. یه دونه اسباب خدا اراده خودت قرار داده. پس خدا با اراده تو اراده کرده که شما انجام بدید، و اراده خدا مستقیماً به فعل تعلق نمیگیره، به فعل اراده متعلق اراده شما تعلق بگیرید. پس میشه در طول هم. پس منافات نداره که این از نظر فلسفی. حالا اگر هم که تو مدام گفت که نه من این را قبول ندارم، روایات میکن. روایات دو تا روایت ما در اینجا داشتیم که قشنگشون به اراده انسان هم جزء تقدیرات اراده انسان. چند روایت؟ یکی همین روایتی که امام علیه السلام از دیواری که میخواست خراب شد رفت یه جدیه، گفتن از قضا و قدر فرار میکنیم. گفت از قضا خدا فرار میکنم به قدرش. قضا یعنی خدا این را دیوار را گفت که همیشه خراب میشه، حب کرده که این دیوار از زیرش خالی شد یه روزی باید بیفته، همان مقدرم کرده که من از زیرش برم بیرون. داشت شدی یکی از علمای شعر میکنم شده باید از بام سرنگون شدن و گفتن این قضا دیوانگی است، قصه تقدیر و بخت نیست. از بالا خود تو بنداز پایین میگو مقدر شده که من خودم بکشم. تقدیر این نبود که تو بدازی، تقدیر این نیست، تقدیر اینه که تو خودم هم دازی. بله کسی گل ازدام اینجا میشه بیم بردم تقدیر اونم رفع اونم دیگه باز جنبه اراده اونم هم باز با اراده این کاری کرد. بنابراین پس نتیجه این میشود که افعال یک روایت که پس بنابراین و روایات دیگه که مالی دعاست. از امام میپرسه که آیا خدا مقدر کرده است ما اینطور باشیم؟ فرمود بله. یا مثلا گفت که آیا با دعا و توسل اینا رفع میشه؟ بله. فرمود بله. گفت پس چجور قضا و قدری؟ گفت خدا هم یکی از اسباب دعا قرار داده است. اون علل تکوینی هست، ولی کم یه علل معنوی هم خدا قرار داده که با اون علل معنوی دعا و رقیه و توسل و اینا جلوش بگیری. حتی اگه نگرفتی با دعا گفتی من دعا نمی کنم هرچه خدا میخواد این تقدیر نیست، تقدیر به این است که با این پس همین. دیگر روایات که در باب استعمال دوا هست، در روایاتی داریم که به حضرت موسی خطاب شد که اگر مریض شدی باید این دوا رو بخوری، اون دوا رو بخوری، گفت خدای من نمی کنم خودت بکن، فرمان خیلی حکمت همون باطل کنیم، من گفتم مریض من دادم اما شفارم به این که این دوا رو بخوری. پس ببینید با دوا شفا قرار داده است، نه اینکه بدون دوا. پس اسباب و علل که تحت اختیار انسان است. از اینکه مسئله توکلم روشن میشه، یکی دیگه من به خدا توکل میکنم، خدا باید خودش رو بسید کنم. توکل دو جوره، یکی یک کاریست که از دست تو بر نمیاد، یه مریضیست که هر کجا برده دکتران نتونستن دوا خورده، اینجا توکل من میدونم با خدا. اما اگر گفتست با این دوا یا با این دکتر خوب میشه، چون رکل با من توکلی به خدا دارم، اینجا توکل نیم. توکل به این است که اسباب را طبیعی را استعمال بکنیم و من خدا از این تریم. توکل البته هم در اونجایی هست که انسان با اراده و اختیار و پیشکاری انجام ده که اونجا توکل به این است که خدا این را سبب قرار دادست و گفتست تو با اراده خودت باید خودت خوب کنیم. اما با این اونجایی که از دست بشر هیچی ساده نیست، ولی اونجا به خدا واگذار میکنه. پس این هم توکل. حالا در اینجا روایاتی که دلالت میکنه که خود افعال عباد هم تحت قدرن، روایاتی که بروز از کردیم خودش من آوردم که مدنی مجلسی مدنی نقل کرده، روایت میرسه به از کنم که اشتر شیبانی حدیث 35 در بالا قدر و قدر انا عزی هم جده قال قال جاء رجل من عمل من مردم تشغلون من السلام قال يا مولانا اخبرني عن القدر از قدر به من خبر بده. این اخبرني على قدر، قدر تشریعات میخواد بگه یا افعال با. از جواب معلوم شد که این قضا و قدر در افعال نه در تشریعات و حوادثی که تحت اختیار انسان می. امام اول بهش گفت بحر عمیق فلا تلج شد، دریای عمیقی است وارد نشد، بحرون عمیقون خلاق شد. دوباره سوال کرد یا امر مومی اخبرنی عن القدر، با طریق مظلمون خلاق شد، راه تاریکی است نرم. دوباره گفت یا امر مومی اخبرنی عن القدر، قدر را بر من بگو، گفت سر الله خلاق تکلم، سر خدا نرم تکلم شد. قال یا امیر المؤمنین اخبرنی عن القدر، دوباره چهارم سوال کرد، فقال امیر المؤمنین اما اذا ابیت فانی سائلک اخبرنی، حالا که رهانه میکنی من از یه چیز ازت سوال میکنم جواب منو بده. گفت سوالش این بود که امام گفت از تو اخبرنی اکانت رحمت الله للعباد قبل اعمال العباد ام کان اعمال العباد قبل رحمت الله، اینو ببینم آیا رحمت خدا قبل از اعمال عباده یا رحمت خدا بعد از اعمال عباده. از این جواب میفهمیم سوال او قدرش در افعال بود، چون میگه که رحمت خدا قبل افعال عباده است یا بعد. پس ببینید از این روایت استفاده میشه که او قدری که میخواد سوال بکنه قدری در چه؟ در افعال عباده. پس مسئله قضا، کلمه قدرم قضا نگفتی، من میشه اینجا وقتی یه جا قدر گفتن قضا و قدر با همین، چون که قدر بدون قضا نمیشه. قضا کامتون که فلاسفه میگن تقریبا از روایت هم هم میگن ما دو تا قضا داریم، یه قضای قدر داریم یه قضای بعد. اول بار یه چیزی به نحو کلی خداوند عالم خلق میکنه، بعد جزئی میشه، جزئیش میشه قدر، کلیش میشه قضا، که بایستینا هم قضا را همون علم اله کلی به کلیات، قدر جزئیات. این یه من. اما اینجا که میگه قدر یه قضا میگه قضا و قدر یکی، یه قضا هم داریم بعد قدر، کار وقتی انجام شد و علت اومد معلولم اومد و تمام شد میگن قضا، قضا اون نهایت ختم عمل میگن، مثل قاضی وقتی خوش میکنه پس رو خوش میکنه قضا، اون آخر باری که فعل واقع میشه میگن قضا. تو روایت هم راسته داریم یه قضای قرد داریم، میگه خدا قضا و بعد من چی و چه قضا دارم، بعدن هم دوره قضا. یه قضایی داریم که محصول اون است که دیگه وقتی یه معلولی به بقوع پیوست اینم قضا یعنی تمام شد، یه قضای قدره. اینجا که از امام میپرسه قدر با قضا یکی جزا گاهی وقتا قضا و قدر میگن، قضاش رو اون حکم قبلی الهی میگن، قدرش جزئیات، یا ممکنه قضاش هم با قدر بسش با هم میگن که، اما این یک. حالا میگه آیا رحمت خدا قبل افعال عباده؟ میگه وقت جواب داد گفت فقال امیر الفقال یام گفت بل کانت رحمت الله للعباد قبل اعمال العباد، رحمت خدا قبل از اعمال عباده. اینو جواب داد امام. میگه فقال امیر الفقال قومو فسلمو علی اخیکم فقد اسلم وقد کان. امام به مردم فرمود بلنشید به این برادرتون سلام کنید، تا حالا کافر بود که هی داشت مسئله قدر را هی میپرسید عقیده جور دیگه، اما حالا اسلام بود بلنشید و بهش سلام کنید، اونا سلام کردن. این روایت در اینجا، این روایت مرحوم آقای طباطبایی حاشیه‌ای دارن که سابقا بر بهار دادن، این روایتی که ایشون با این معنی که ایشون میکنه و توجیهی که میکنید و تفسیری که میکنید با اونی که امام تن بودن در سر قدر که جمع کنید نتیجتاً یکی میشه. خب روایتی که دیروز خوندیم یا چند بار سال خوندیم که از قدر سوال کرده بود، امام فرمود برای اینکه این دریاست و چه همه عبارات بود دریاست و عمیقه، بعد گفت این قدر همون نظام ربوبیست، اون علم ربوبی که هیچ کس اطلاع نداره و مقام ربوبی یا مقام غیب و مخفیه ها به اصطلاح عرفا مقام تجلی ذات و اسماء و صفات اینها به تعبیر عرفا، یا به تعبیر واضحش که مقام ربوبی اون مقام علمیش که هیچ کس اطلاع نداره الا الله. یه روایت میاد میاد سر قضا و قدر اون علم غیبیست که غیر خدا هیچ که اطلاع ندارد، اون قدره. اینجا میاد از قدر را که نسبت به افعال عباد سوال میکنه، میگه آیا رحمت خدا قبل افعال عباده سنه؟ او قبول شد که رحمت خدا قبل افعال عباده و تسلیم شد و امام فرمود بزنه اگه قبول کنه رحمت خدا قبل افعال عباده، این از کنم که این تو اسلامش. خب چجوری با این اعتقاد از اون چیش مشکل او حل شد و فرمود که تو نیست و او قانع شد؟ و این توضیح میکنم، توضیحش اینه او خیال میکرد جبر، بزاری که ما گفتیم که این که ما دیروز گفتیم که چطور بودم و کرا من نایدم و شدم حالی که خیلی تحقیق تعمل کرده باشه، من همین یکی مانم که ارائه دادیم چطور نمیدن این احتمال رو بدن. این که امام میگه قضا و قدر سره، همون مسئله جبر و اختیار رو میخواد بگه، چون مسئله جبر و اختیار در صدر اسلام قوا میکرد بین اشعار معتزله همدیگر رو تکفیر میکردن، امام فرمود اینا رو وارد نشید، نمیتونید بفهمید اینا رو، نمیتونید بفهمید اینا دریاست بچه بگم این نه قضا و قدر در تکفیر میگاست که خدا هر کاری میکنه مصلحت داره، مسئله جبر و اختیاره، از نظر فلسفی نمیتونن بفهمن، لذا ارز کنم که امام فرمود داخل نشید. مرحوم شیخ صدوق گفته بله ظاهر روایت نیست که ما نباید مثلا قضا و قدرم بگیم به مسئله جبر و اختیار میخواد بگید داخل نشید، بذار که این آخری شما میکنی شبهه پیدا کنید و منحرف بشید. صدوق مفید گفته که نه، این برای عوامه، این که به سر رسا دریاست داخل نشید، چون اونو که استعداد علمی دارن نمیتونن حلش کنن، برای همه نگفته، یا هم بشین کنید قضا و قدر را به تکوین یا پس شیخ مفید مسئله این که میگه داخل در قضا را اگر به تکوین یا گفتیم که چرا خدا زلزله آورده بلا آورده اینا همچین کرده، اون رو میگه سوال نکنه. اما اگه در افعال عباد که مسئله جبر و اختیار باشه، امام نمیخواد بگه برای همه حرام است مسئله را داخل بشید، میخواد به طور اونایی بگید که نمیتونن و شبهارشون حل میشه، ولی کسی بتونه از نظر فلسفی حل کنه طوری. این حرف مفید. مرحوم آقای طباطبایی با این روایت میاد اینجوری خلاصه و با روایت دیگه مسئله جبر و اختیار حل میشه که دروز گفتیم. این که افعال عباد دو قسمه، یا اطاعت یا معصیت. اگر کسی نماز و عبادت راه حق رو میره با اختیار خودش، اختیار، اما غیر از اختیار یه چیز دیگر هم دنبالش هست، عنایت الهی. چند تا اسم داریم، عنایت الهی به تو تعلق گرفته، توفیق الهی، هدایت الهی، که ما دو تا هدایت داریم، یه هدایتی که پیغمبران اونم راه نشون میدن، یه هدایت دیگری که در قرآن هم داره، فیهدیه بالهم، دنبال هدایت عمومی، یه هدایت خصوصی هست که یه افرادی رو خدا اینا رو کمکشون میکنه برن به اطاعت، معصیت هم یه مکان میکنن مانع براشون ایجاد میکنه، لا حول ولا قوة، یعنی خدا حول یعنی با فاصله میذاره، نمیذاره کسی معصیت بکنه. این در عبادت هست، اختیارن افعال انجام میدی، اما تا خدا هم کمکی نکنه، ایاک نعبد، عنایتش، توفیقش، هدایت معنویش، اولئک علی هدی من ربهم، این غیر از اون هدن به مد یه هدن به مستقیم داره، یه جمع میگه اولئک علی هدایت ثانی. این مال عبادته. پس عباداتی که مردم انجام میدن با اختیارشونه، اما خدا هم کمکشون میکنه، میشه توفیق، عنایت، رحمت. اینجا کلمه رحمت همینه، خدا رحمتش را که اینجا جنبه عبادات رحیمیت، خدا رحیمه یعنی کار معنوی رو به شما کمک میکنه، رحمان سمی رز و روزی نام به رحیمه سمی هدایت راهنمایی نسبت به امور معنوی. بنابراین رحمت خدا که یکی از صفات حق تعالی رحمان و رحیم، رحیمیت خدا، عنایت خدا پشت این است که شما این عبادت. پس منافات ندارد آقا، عمل را تو انجام بدی، اما به خدا هم نسبت میدون، به خدا میگه من به تو توفیق دادم، همیشه نگو من با اختیار، تو درست با اختیار، اما عنایت من، هدایت من، لذا میگه برای که شکر بکن بر همین که خدا تو را توفیق داد، برای توفیق شکر بکن. این مالی چی؟ خب مخ چرا؟ مخ رحمت را ایشون مرمای تراتبه اینطور میگه، رحمت از صفات فعل خدا، افعالی که در این آدم انجام میده، یا هدایت یا رز یا حیات، هرچی نعمتهای مادی و معنوی خدا همش با یکی از اسماء و صفات تعالی حاصل میشه. اگر خدا شما را هدایت کرد، یعنی هدایت همون دومی به اسم صفت حالیست، اگر توفیق داد به صفت رحیمیت، شفادات شافی بودن، تمام این عالم مظهر یکی از اسماء و صفات است. خدا هر کسی را هر چه بهش داد با تجلی یک دونه از صفات، هدایت کرد او، شفا داد شافی، رزق داد رازق، قهر داد قهار، احیا کرد محیی. پس عالم تمامش افعال خداست و هر فعلی مستند و ارتباط با یه صفتی داره. ببین از همین جاست که ما قبلا گفتیم نمیتونیم ما خدا همطور با اراده خودش هر چی میخواد انجام بده که بعضی متکلمین میگن، ربطی بین خدا و افعال نیست، سنخیتی بین خدا، سنخیت مال علم و معلول طبیعیه، اما خدا با افعالش هیچ سنخیت نداره. و پس چرا داریم بود خدا یا با این اسم، به اسم غفارت من رو بیاموند، به اسم شافید من رو شفا بده، به اسم چی اسماء خدا و صفات خدا ربط دارن با افعالش. این طور نیست که همینطور خدا هم بدون ملاک با اراده این کار میکنه، با اراده شفا میده، با اراده نه، با صفت خاصش نمیده. مسئله کمک به عبادت و معنویات رحمته، رحمت از صفات فعل حق تعالی است که به توسط صفت رحمیتش هدایت و توفیق عبادت، رحمانیتش رزق و احیا، محی و امثال اینها. و صفات فعل حق تعالی، پس تمام این عالم افعالش که خدا انجام داده میشه تقدیرات. تقدیرات یعنی چه؟ تقدیرات به این معنا که از نظر فلسفی و با عبارتن که باشه، اونم به این عبارت رو بادن گفتن که آیم اصطاهم و دسکرپتس از همین حرفایشون در کتابشون ها مسئله تقدیر را اینطوری معنی کردن، معلول یک حدود و قیودی داره. نمیشه این معلول به نحو کودن شما به دنیا آمد در این زمان، در این مکان، با این قد، با این طول، پسر فلانی. این یه حدود، این حدود از کجا آمده؟ از علل قبل آمده. عللی که تو را تکوین کرده تقدیر شما را، تقدیر حدود و قیود شما، سیاهی، سفیدی، قد برندی، قد کوتاهی، پسر چی در این زمان، زمان قبل نبودی، حدود معلول از ناحیه عللی. بعد سوال کنیم خب اون علل حدودش از کجاست؟ اونم به علل قبلی. همه اون تنشه به خدا. پس اولین سبب برای تهدید و تقدیر و تعیین شما به خدا برمیگرده و صفات خدا. پس همه مقدرات علتش اون قبلیه. اون قبلی کجاست؟ اونم تمام اسباب منتنشه به خدا. پس تمام تقدیرات علتش خداست و خداوند عالم با صفاتش یا رحمانیت یا رحمیت یا امثال اینها، یا مثلا حقیقت پیامبر را نورش که خلق کرد با صفت اللهش، چون الله در مرتبه ذات همه صفات و همه صفات مظهرش هم باید همه باشه. پس حدود و قیود حقیقت محمدیه از اسم الله شده، بقیه موجودات هم حدود و قیودشون از ناحیه یک صفتی از صفات. پس همه تقدیرات به خدا برمیگرده. شبهه ما دیروز داشتیم که به امام خواستیم شبهه کنیم، به حمدالله با جواب آقای طباطبایی و توضیحشون حل شد. ایشون گفت سر قدر رو اون روایت گفت مقام ربوبی. اینجا میاد میگه رحمت عباد. ببینید هر دو یه سوال بود، سوال از قدر، هر دو هم امام گفت سر من اسرار الله، دریای عمیقی است. اونجا سر رو گفت مقام ربوبی است و علم غیب الهی، اینجا مقام رو میگه رحمت خدا للعباد. ایشون میگه رحمت هم برمیگرده به صفات فعلی، حتی حالا صفات فعلی هم آخرش باید برگرده به ذات، بجاست که در روایت خدا خالقه تا در ذاتش یک چیزی نباشه که اقتضای خلق رو رسونه، نمیتونه فعلی. پس همه صفات حتی حالا تقدیرات این عالم رو درست میکنه. مخ نتیجه میشه که تمام این عالم تقدیراتش در حتی حالا و در مقام علمی و نقشه علمیش اونجاست، از اونجا شروع شده، به همون نقشه علم اومده کنه. اون وقت سوال اینه، تکوینیات که خیلی، تکوینیات که درست، افعال عباد اگر از همونجا تقدیر شده که شما هم میگید، میگون بله تقدیرش در اونجا به این نحو شده که جبر نمیشه، تقدیر کرده که شما با اراده خودت این افعال انجام بدید. اما فرق داره، اعمال خودت اگه عبادت باشه توفیق و رحمت الهی هم دنبالش، اما اگه در معصیت باشه، اینجا چی تو؟ معصیت اگه کردی خدا دنباله میگه خودت بگید معصیت، بلکه تشریعن هم میگه من راضی نیستم این حرامه، اما هم مشیت تو را دخالت داده هم مشیت ما تشاؤون الا ان یشاء الله. در عرض کنم که آیه دیگر دارد که الا من شاءن یتخذ الى ربه سبیلا، از یه طرف مشیت خدا رو میگه ما تشاؤون، یه میگه و من شاءن یتخذ الى ربه، تو اگر اتخاذ راه کردی راه، هم مشیت عرض رو گفتید هم مشیت حقتان رو. اگر معصیت کردی نیتونی رو خودم مستقلم مشیت خود نیست، تا بخوای خدا رو از قبائه که معتذره میگن، معتذره میگن خدا معصیت را هیچ اراده و قدرتی نداره، هیچی همش مستقلم عرض گواهنم کفره. در معصیت هم مشیت خداست هم مشیتشونه. اگر بود خدا عاجزست نمیتونه جلو من رو بگیره، نگم نه خدا اگر نمیخواست نمیداشت که تا من، پس مشیت خدا هست. مشیت تو هم هست، اما در عرض طول مشیت خدا، نه در عرضش که بشه شرکت. خدا مشا که تو هم مشیت کنی معصیت را، اما این به این معناست. مشیت خدا به معصیت چیه؟ یه مثال دیروز دادم که اینم مرحوم آخون در بحث جبر اختیار که تو سایه رای چند بود. ببینید اینجا یکی که میان تو میخواد یه آبی آقای رو بخوشید، من میتونم در را ببندم نگذرم بیم درسته؟ ولی این در را میبندم میاد این آقای رو بکشید. چی آقای رو کشته؟ من میخواستم یا نمیخوام؟ سوال این آیا من میخوام بکشم؟ خب اگه نمیخواستم کشتش تونی درم میبستم درم نبستم پس من شد میخوام از طرفی هم من نکشتمش او اومده با اختیارش کشته. ببینید در معصیت اینه خدا رهاد میکنه میتونست نگذاره تو معصیت نکنه اما اینکه خودت از بس هی گناه شدی خدا کو برش میکنم برس خودش هر کنم توفیق ازش میگیرند اینانی داره خب حالا ببینید اجازه هم تمشید اینجا نتیجه میشد که خدا اینه میگن خزلان اینه بارد در هم از اونچه قرآن داریم هم در شرح تجرید داریم اونجایی که عبادت میکنه میگن توفیق داره خدا هدایت قبلی کرده کمکت کرده اینجایی که معصیت میکنی نمیگه کمش کرده مخذولت کرده محضورت که میگه جلو داری میگیره راه باز میکنه اراده هم بده میگه حتی خیلی
قضا و قداره نباید ببینید
در نتیجه این شد در عبادت کمک خدا هست در معصیت کمک نیست اما مانع هم ایجاد نمی کنه چرا مانع ایجاد؟ خواهی مانع ایجاد کنه که تو اصلا اختیارات سر میشه تو میشن خب هر وقت معصیت کنه خدا جلو گرفت پس هم کجا امتحان کنه که تاره مخبر باید راه رو باز بذاریم نه جلو رو بگیره و نه کمکت کنه کمکت بکنه این رو گمراه کرد جلو رو بگیره جبر میشه تو با اختیار خودت تخلیه میکنه بین تو با درست کردی؟ اون وقت نتیجه میشه که پس همه کارها با اختیاره اما در اونجا که عبادت باشه عنایت خدا توفیق خدا هست به تعبیر دیگر تحت ولایت خدا هست این تحت ولایت خدا تو رو تحت ولایت نمیذاره منحرف بشی الله ولی الذین آمنوا شمیز که مردمی که اختیار دارن عبادت و معصیت کنن بهشون خدا تحت سرپرستی ولایت خدا عبادت میکنن اونایی که معصیت میکنن از تحت ولایت خدا خارج میشن نه اینکه خدا اراده ازشون سلب میکنه با اراده و اختیار معصیت میکنن ولایت هم عرض بخدمت شما که آقای مکلمه قرآن بیار سوره کافا رو بیار تیه آیه هست من دارم روایت شما آخری در فرصم بحث تمامش بکنیم پس نتیجه ببینید اینه بله قرآن بله سوره هم کافا مال اسم احبا اینه دیگه مال خزر مازد موسا بیار که من امام در تفسیر قرآن روایت این هم میکنه که منم چند سال قبل از چون که در تفسیر قرآن عقلی که مرحوم آقای خب در اینجا بحث خلاصه به اینجا منتهی شد در افعال چه معصیت و چه عبادت اختیار تامه و خداوند عالم تقدیرش بدست که تو با اختیار انجام بدی این از اون فصل از نظر دیگر در عبادات عنایت و کمک الهی و توفیق الهی دنبالت هست که بولد میده و توفیق میشه عنایت میشه هدایت در معصیت خودت نمیده اما مانع میشه تو رو راه بده اینا مثال همینجا یک کسی میخواد آوارو بکشه من جلوش نگرفتم میتونستم که مثلا جلوش نگرفتم نمید اما هم نسبت قتل رو به من میدین بگو تو قاتلی تو میتونستی میگم من قاتل نیستم اما میتونستم جلوش بگیرم از اینکه جلوش نگرفتم بالاخره اون یک نوع دخالتی هم من داره اما دخالت جبری نیست که حالا اجازه شما بعد سوال بعد تو مثلا میشه شما چون اینجا حتی برمی هم میکنی شما بکنی بکنی بحث هم میشه پس بنابراین در شرح تجرید این مسئله رو برده اضلال و هدایت خدا یه جا میگه گمراه میکنه یه جا میگه اضلال اضلالی که خدا یه کسی گل بده به معصیت دلش بخواد این بر خدا محکوم نیست هدایت چرا؟ هدایتی که در خدا هست که یذل من یشا و یهدی این هدایت هدایت عمومی است که پیغمبر را اقلا اینا هدایت عمومی و خدا برای همه برسته یهدی من یشا همون توفیقی که خدا میده به عبادت مردانی را موفقشون میداره به عبادت اینا اضلال نه این که خدا گل بده به معصیت اضلال به معنی خزلانی یعنی بین معصیت و اون رو تخلیه میکنه مانع براش ایجاد میکنه و الا اضلالی که خدا گمراه کنه محاله این در بحث کلامی اومدن گفتن روایات هم ما در بحث قضا و قدر همین رو داریم خدا افعال عباد رو متعلق هم قرار داده نه کرده از این یه تقدیر ولی در باب اطاعت یه هدایت دیگری هم داره که بهش میگن تحت ولایت خدا. از در روایت هم که کسی غیبت مؤمن را بکنه از تحت ولایت خدا خارج میشه. کسی هی غیبت بکنه خدا اینا رهاش میکنه، دیگه نمیاد توبیزش بده برای عبادت اینها. ولایت بین است که انسان این کار در روایت میتو بده. اگر تحت ولایت خدا باشیم همیش راه حق نیست. اگه خدا رهات بکنه مثل ما پدر میشه که بچهش هر چی میگه آقا بیا این کارو کن، گوش نمیکنه. بعد حالا که میگه گوش نمیکنه میگه من رهات کردم، نه یه تو چاه خواستی بیفتی دست میگیرم نه جلو نمیگیرم. این معناش خروج است. حالا در باب اینجا روایات ما اینطور داریم، اگر اطاعت کردیم او خدا نسبت به خدا بگه و ما رمیت اسمه لم تا قاتل بخواد را چه نسبت لم تکلو بینید بر پیغمبر که تو نکشتی در جنگ بعد ما کشتی تو نه، جاهایی که عبادت از خدا نسبت اما اونجایی که معصیت هست میگه تو خوده بس که تو میشه با اینکه از نظر اراده هر دو مرادی اما اطاعت خدا یه عنایت الهیست که چون هم اراده بداده هم کمکت کرده لذا میگه من تو باید شکر کنی که به این تو. اما معصیت رو نگه من به تو چیز کردم، اختیار رو داده بود خود. اینجا روایتی از امام علیه السلام که من خودشان رو بگم خطش کردم در تفسیر برهان هست یک صفحه تفاهمیت مسئله خضر رو میگه. در مسئله خضر که به حضرت موسی سوار شدن کشتی، اول کشتی رو سوراخ کرد حضرت خضر، گفت چرا کشتی سوراخ کردی؟ گفت نگفتم سوال نکن. بعد آمدم و از کنم که یه بچه ای رو کشتم، گفت چرا بچه رو کشتی؟ گفت که من نگفتم سوال نکن. بعد آمد و دیواری رو چیز کرد. حالا سه تا فعل اینجا انجام شد، اول قتل که حضرت خیلی، دوم اول چیزه سوراخ کردن کشتی، دو مسئله قتل، مسئله سوم مسئله دیوار. امام این حرف امام است، اگه امام نگفته بود این هم من چند سال قبل روایت شدم در کتاب هستم که مرحوم آقای چیزی در آقای عراقی دست بودم چاپ کردم، تفسیر قرآن عقل مال سنوردین عراقی، از مراجع بزرگی بودست که در عراق مرجع تقلید بودست و حاکمان بودست، چند تا باقایی هم اعدام کردست. اینا آقای عراقی خیلی ازشون من این تفسیر قرآن و عقل رو ایشون به دستور آقای عراقی بازم چاپ کردم به اینها بس به من دادم. این در اینجا اون روایت ایشون که در چیز هم بودست سنوردین در زمان روز که جنگ عراق بودست بازم که بارا هستم که این دلیست و اصیرش کرده بودن سنوردین عراقی را تو کشتی
کهف
سوره کهف نیست میگه؟
بله سوره کهف.
اومد در اینجا تو کشتی گفت برای اون کشتیوان فلسفه میگفت، منظومه میگفت آقای خونسالی و سنوردین هم اونجا این تفسیر اونجا داشته. امام در اینجا وقتی که میخواد بگید که جواب میخواد بده، جواب میخواد بگید که حالا که جدا شده این 23 اینا رو براتون بگم میفرمان برای که اینه بگید اما سفینه فکانت لمساکین یعملون فی البحر فعرضت عن اعیبها فکان وراءهم ملک یأخذ. به علت اینکه این کشتی سوراخ کرده، این کشتی از برکنت شما که مال یه بچه های یتیمی بود، مساکینی بود که کار میکردن و اجارش میخواستن بگیرن، یه قاصد و ظالمی هم جلوتر کشتی را مصادره میکنم میگرد، من پسند اینم معلوم کنم که اینه نگیره. این را میگه به خودش میکنم، حضرت خیلی میگه فعرد تو انعی با من اراده کردن اینو معلوم کنم، نمیگه به خودم نسبت به خدا نمیگه. چرا؟ چون کار این نه باید بکنم من نه این باید. جز که این جوره نیست که از اون که مثل ای با نهت باشد که فقط به خودش نده، هم خدا را شریش قرار میده خشیم هم خودش
اما اجازه خشیم ها صفت علماء است و علماء از جهل به دور هست.
بله بله ببینید حالا اما قسمت سوم، اما و اما منجدار فکان لبلامه فکان تحتاج فکان هم فعراد ربک ان یبلغا تحتاج. زیر اینجا گنجی بود، ما یه بچه های یتیمی و از کنم که دو تا غلامی یتیم و کان ابو هما صالح، پدرشون هم صالح بود. از این آیه استفاده میشه که خدا برای پدر صالح به اولادم رحم کنه، هر کجا پدر و مادری صالح باشه خدا اولادشون هم بلا بد باشن، برای خاطر این که باباشون صالح بود این گنج مخصوصی به دست اینا برسه. فعرا درم بچن یبلغا اشده همومه، خدا خواست که این بچه ها بالغشن این گنج برستن. اینجا که برسه به خدا نسبت بوده، مسئله رسیدن به گنج را چون همش نعمت است، چی نیست به خدا، مسئله عیب را به خودش میگه من معیوم کردم، مسئله خشب به هر دو. از این روایت استفاده میشود که ما در همه کارهای خوب بازیم خدا کرده ما نکردیم، هر کجا معصیت کردیم خودمون، اونجا تحت ولایت خدا هستیم. پس نه جبر و نه چیزی، فقط دو تا مسئله هست، مسئله اضلال و هدایت که مسئله جبر کار به جبر نداره. انشاءالله بقیه مسائل بعد هفته بعد، هفته بعد هفته این مشهد انشاءالله هفته بعدی انشاءالله درست من دنبال مطالب را یه جوگه مباحث چند وقت را از این
الله
سلام و 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 سلام